سلام به شما. امروز 29 دسامبر 2025 یعنی یکی از آخرین روزهای کاری ساله.
و یه عالم خبر جالب داریم.
آره، چند تا خبر خیلی جالب داریم که اگه کنار هم بذاریمشون یه تصویر عجیب و هیجان انگیز از سال آینده یعنی 2026 به ما میدن.
انگار چند تا قطعه پازل داریم.
دقیقاً، می‌خوایم ببینیم وقتی این قطعه کنار هم قرار می‌گیرن چه شکلی ساخته میشه.
خب از کجا شروع کنیم؟
امروز قراره با هم سفری کنیم به دنیای ربات‌ها. ربات‌هایی که دیگه فقط دستور نمی‌گیرن، انگار حال و هوای ما رو هم می‌فهمن.
که این خودش خیلی عجیبه.
بعدش یه سر می‌ریم به خاورمیانه و می‌بینیم چه رقابت سنگین و خاموشی سر تکنولوژی اونجا در جریانه.
آها.
از اونجا میپریم به شایعات داغ در مورد آیفون بعدی که شاید مسیر اپل رو عوض کنه و بعدش میرسیم به یه تهدید امنیتی نامرئی،
یکی که ممکنه همین الان حساب بانکی هممون رو نشونه گرفته باشه.
دقیقاً. و در آخر هم میریم سراغ دنیای سرگرمی، از بازی‌های کامپیوتری تا هنر هوش مصنوعی.
عالیه. هدفمون هم اینه که فقط خبرها رو مرور نکنیم، درسته؟
بله.
می‌خوایم این نقطه‌های بظاهر بی ربط رو به هم وصل کنیم و ببینیم اینها برای زندگی شما، برای کسب و کارها و برای آینده خیلی نزدیکمون چه معنی دارن.
پس بزن بریم ببینیم این منابع چی به ما میگن.
بزن بریم.
خب اولین خبری که داریم واقعا، یعنی من که خوندمش حس کردم دارم فیلم علمی تخیلی می‌بینم.
کدوم؟
گوگل و دیزنی. این دوتا دارن با هم ربات انسان نما می سازن.
وقتی این دوتا اسم کنار هم میان، آدم باید منتظر یه چیز خاص باشه.
دقیقاً. داستان چیه؟
ببین، داستان فراتر از یه ربات ساده است. این همکاری بین مغز گوگله، یعنی هوش مصنوعی جمنای،
که خب مغز خیلی قدرتمندیه،
و بدن دیزنیه، یعنی تخصص بی‌نظیرشون تو مهندسی حرکت و انیمیشن.
آها.
نتیجهش ربات‌هاییه که فقط کار انجام نمیدن، بلکه با محیط و انسان‌ها یه جور تعامل احساسی برقرار می‌کنن.
تعامل احساسی یعنی چی دقیقاً؟
توی دمویی که نشون دادن، ربات به لحن صدای کاربر واکنش نشون میده. اگه با عصبانیت بهش دستور بدی، اون با زبان بدن و حالتی آروم‌تر و تقریباً تدافعی جواب میده.
یعنی انگار میخواد اوضاع رو آروم کنه.
دقیقاً، انگار میفهمه که اوضاع خوب نیست.
صبر کن ببینم. این فقط یه سری واکنش از پیش برنامه‌ریزی شده نیست. یعنی واقعاً میفهمه که من عصبانیم؟
این سوال عالیه و دقیقاً میزنه به قلب ماجرا. کلید اینجاست. این ربات‌ها با دیدن یاد میگیرن، نه با کد نویسی خط به خط.
با دیدن؟
آره، به این میگم مدل‌های زبانی ویژن. یعنی چی؟ یعنی شما یه بار جلوی ربات قهوه درست میکنی، اون تماشا میکنه و یاد میگیره. دفعه بعد خودشون کار رو تکرار میکنه.
وای.
پس این فقط تقلید نیست، یه جور درک زمینه است. البته که این فهمیدن با فهمیدن انسانی فرق داره، ولی یه جهش کوانتومیه نسبت به ربات‌های کارخانه‌ای که فقط یه کار تکراری رو انجام میدن.
اینکه با دیدن یاد میگیره شگفت انگیزه، اما این واقعا درک کردنه یا فقط یه تقلید خیلی پیشرفته؟
سوال خوبیه.
یعنی اگه با یه موقعیت کاملا جدید روبرو بشه که قبلا ندیده، چه کار میکنه؟ مثلا اگه قهوه ساز خراب باشه، خلاقیت به خرج میده و راه دیگه ای پیدا میکنه؟
در حال حاضر احتمالا نه. خلاقیت به اون معنا هنوز دوره. ولی میتونه با استفاده از دانش قبلیش محتمل ترین راه حل بعدی رو پیدا کنه.
مثلا
ممکنه ارور بده یا سعی کنه مشکل رو تشخیص بده. نکته مهم اینه که هدف اولیه این ربات‌ها محیط‌های نیمه ساختاری یافته مثل هتل‌ها و بیمارستان‌هاست.
جاهایی که کارها 100% تکراری نیستن.
دقیقاً، ولی بی‌نهایت هم متغیر نیستن. مثلا بردن غذا برای بیمار یا مرتب کردن اتاق هتل. اینجاست که این سطح از یادگیری بصری بازی رو عوض می‌کنه.
خیلی جالبه. پس در حالی که غرب داره به هوش مصنوعی جسم و توانایی تعامل فیزیکی میده، یه نگاهی به خاورمیانه بندازیم میبینیم اونجا دارن مغزهای استراتژیک و گولپیکر برای هوش مصنوعی میسازن.
درسته.
دوتا خبر تقریبا همزمان از عربستان امارات اومده که خیلی مهمه.
بله، این دوتا خبر رو باید کنار هم خون تا تصویر بزرگتر مشخص بشه. عربستان فاز اول ابرهوش مصنوعی نئوم یا همون نیوم AI کلاود رو فعال کرده.
که این قرار نیست یه مرکز داده‌ای معمولی باشه، درسته؟
اصلاً قرار مغز متفکر شهر آینده‌نگر نئوم باشه. از مدیریت هوشمند ترافیک و شبکه انرژی گرفته تا خدمات شهری شخصی سازی شده برای هر شهروند، همه چیز زیر نظر این ابرمغز خواهد بود.
و همزمان امارات هم یه کار بزرگ دیگه کرده.
بله، امارات داره کل شبکه برق ملیش رو با هوش مصنوعی هوشمند میکنه. هدفشون اینه که با پیشبینی دقیق مصرف و پیدا کردن نقاط ضعف شبکه قبل از وقوع حادثه، هزینه ها رو تا 15% کم کنن
و خطای انسانی رو حذف کنن.
دقیقاً.
صبر کنید، پس این فقط یه نمایش تکنولوژی نیست. عربستان و امارات میلیاردها دلار خرج نمی‌کنن که فقط ترافیک روان‌تر بشه یا قبض برق بیاد پایین.
نه، اصلاً.
بازی بزرگتر اینجا چیه؟
دقیقاً. این یه بازارایی استراتژیک کامله. این کشورها بهتر از هر کسی می‌دونن که دوران طلایی سوخت‌های فسیلی هر چقدر هم که طولانی باشه، بالاخره رو به پایانه.
پس دارن برای بعدش آماده میشن.
این سرمایه گذاری ها در واقع یه مسابقه تسلیحاتی برای دوران بعد از نفته. اونها دارن تلاش میکنن خودشون رو از قطب انرژی جهان به قطب داده و هوش مصنوعی جهان تبدیل کنن.
پیامشون هم خیلی روشنه.
پیامشون اینه که نفت تمام میشود، اما داده نه. این زیرساخت ها نفت جدید اونهاست.
این رقابت استراتژیک بر سر مغزهای هوش مصنوعی واقعا داره آینده رو شکل میده. اما تکنولوژی یه روی دیگه هم داره.
روی شخصی ترش.
آره، تأثیرش روی زندگی شخصی و روزمره ما، روی وسیله‌ای که هر روز تو دستمونه. و به نظر میرسه اپل هم تو این زمینه برای سال 2026 یه سورپرایز بزرگ داره.
سورپرایزی که شاید خیلی‌ها منتظرش نبودن.
دقیقاً.
بله. شایعات از زنجیره تامین اپل خیلی قوی شده. به نظر میرسه اپل میخواد مدل پلاس رو که هیچ وقت واقعا موفق نبود بازنشسته کنه.
که خب باید همین کار رو میکرد.
و به جاش یک مدل کاملا جدید به اسم آیفون 18 ایر یا اسلیم معرفی کنه.
خب ایر یا اسلیم یعنی چی؟ فقط یه آیفون نازکتر؟ چون مدل پلاس هم فقط یه آیفون معمولی بزرگتر بود و به همین خاطر شکست خورد.
نه، اینجاست که قضیه جالبه. ظاهراً این فقط یه تغییر اندازه نیست. این یه تغییر فلسفه است.
تغییر فلسفه؟
مدل ایر قراره یه محصول کاملاً متفاوت با تمرکز مطلق روی طراحی باشه. صحبت از باریکترین آیفون تاریخه.
اوه.
با یک شاسی جدید از آلیاژ تیتانیوم و آلومینیوم که هم محکمه و هم سبک. و مهمتر از همه احتمالاً اون برآمدگی بزرگ دوربین که سالها سوژه شوخی هاست حذف یا به شدت کوچیک بشه.
این برای خیلی ها مثل یک رویاست، ولی خب این زیبایی حتماً یه هزینه ای هم داره دیگه. مگه میشه هم گوشی فوق‌العاده باریک باشه و هم بهترین دوربین رو داشته باشه؟
دقیقاً نکته همینه. این همون مصالحه هست. شایعات میگن مدل ایر احتمالاً فقط یه دوربین اصلی بسیار قدرتمند خواهد داشت.
و خبری از لنزهای دیگه نیست؟
خبری از لنزهای سنگین و حجم تلفوتو و پریسکوپ در اون نخواهد بود. اپل به این نتیجه رسیده که یه بخش بزرگ از بازار زیباترین و خوش‌دست‌ترین گوشی رو میخواد، نه لزوماً حرفه‌ای‌ترین دوربین رو.
و اون بخش حرفه‌ای رو به مدل‌های پرو واگذار میکنه.
دقیقاً، این یه استراتژی هوشمندانه برای بخش‌بندی بازاره.
پس چطور میتونن گوشی رو انقدر باریک کنن و همزمان باتری قابل قبولی توش بذارن؟ این همیشه مشکل اصلی بوده.
جواب توی تراشه جدیده. این طراحی فوق باریک به لطف تراشه A20 با معماری 2 نانومتری ممکن میشه.
آها، پس تراشه بهینه‌تر شده.
خیلی بهینه‌تر. این تراشه‌ها انرژی خیلی کمتری مصرف میکنن. مصرف انرژی کمتر یعنی نیاز به باتری کوچیکتر، و باتری کوچیکتر یعنی فضای بیشتر برای مهندسی یک بدنه باریکتر.
این نشون میده که آینده تکنولوژی مصرفی فقط توی قدرت خام و گیگاهرتز بالاتر نیست.
دقیقاً. بلکه توی بهینه‌سازی، بازدهی و تجربه کاربریه.
اما در حالی که ما نگران چند میلیمتر ضخامت گوشی هامون هستیم، یه تهدید نامرئی و خیلی خیلی جدی‌تر کل دنیای دیجیتال ما رو هدف گرفته.
یه تهدید که واقعاً نگران کننده است.
گزارشی از یک کنسورسیوم امنیت سایبری منتشر شده که به کامپیوترهای کوانتومی ربط داره.
بله، این گزارش مثل یه آژه خطره. همه ما میدونستیم کامپیوترهای کوانتومی بالاخره از راه میرسن، ولی این گزارش میگه که این اتفاق داره سریعتر از پیشبینی ها میفته.
چرا این خطرناکه؟ یعنی مگه پیشرفت تکنولوژی خوب نیست؟
در این مورد خاص نه لزوماً، چون کل امنیت دنیای دیجیتال امروز ما از رمز کارت بانکی شما گرفته تا پیام‌های رمزنگاری شده واتساپ و کلیدهای خصوصی بیت کوین روی مسائل ریاضی بنا شده که
کامپیوترهای امروزی نمیتونن حلش کنن.
دقیقاً، برای حل کردنشون به هزاران سال زمان نیاز دارن.
میشه اینو ساده‌تر توضیح بدین؟ مثلا با یه مثال؟
حتماً. تصور کنید رمزهای امروزی مثل یه قفل قاف صندوق بسیار پیچیدن. یه کامپیوتر معمولی باید میلیاردها کلید رو یکی یکی امتحان کنه تا شاید قفل رو باز کنه، که عملاً غیر ممکنه.
خب.
اما یه کامپیوتر کوانتومی انگار کلید اصلی رو داره. اون میتونه تمام احتمالات رو همزمان بررسی کنه و قفل رو در عرض چند دقیقه باز کنه.
چند دقیقه؟
بله. برای همینه که بهش آخرالزمان رمزنگاری یا تهدید کوانتومی میگن.
این واقعا ترسناکه. پس یعنی بعد منتظر باشیم تا چند سال دیگه که این کامپیوترها بیان و بعد نگران بشیم؟
مشکل دقیقا همینه که نه. نکته وحشتناک ماجرا استراتژیه که هکرها و حتی دولتهای متخاصم همین الان دارن ازش استفاده میکنن.
چه استراتژی؟
الان برداشت کن، بعدن رمزگشایی کن. Harvest now, decrypt later.
یعنی چی؟
یعنی اونها همین امروز دارن حجم عظیمی از داده های رمزنگاری شده ما رو میدزدن و روی سروراشون ذخیره میکنن. این داده ها الان بیفایده ان چون قفلن.
ولی منتظر روزی میمونن که
کامپیوترهای کوانتومی به اندازه کافی قدرتمند بشن تا قفل تمام این داده های دزدیده شده رو بشکنن.
وای. پس یعنی تمام اطلاعات بانکی، اسرار دولتی، مالکیت‌های معنوی شرکت‌ها که امروز دزدیده میشن مثل یه بمب ساعتی هستن.
دقیقاً، یک بمب ساعتی دیجیتال. این گزارش یه زنگ خطر خیلی جدی برای بانک‌ها، دولت‌ها و تمام پلتفرم‌های ابریه که باید همین امسال، یعنی 2025، پروژه مهاجرت به الگوریتم‌های ضد کوانتوم یا PQC رو شروع کنن.
الگوریتم‌های جدید؟
بله، این الگوریتم‌ها بر اساس مسائل ریاضی متفاوتی ساخته شدن که کامپیوترهای کوانتومی هم نمیتونن حلشون کنن. هر روز تأخیر ریسک رو به صورت تصاعدی بالا میبره.
خب، بعد از این همه صحبت از رقابت استراتژیک و تهدیدهای امنیتی، فکر کنم وقتشه یکم بریم سراغ بخشای سرگرم کننده تر ماجرا.
موافقم.
یه خبر عالی برای گیمرها داریم، مخصوصاً طرفداران سری ویچر.
بله، خبر اینه که استودیوی CD Projekt Red رسماً اعلام کرده که ساخت بازی به شدت مورد انتظار ویچر 4 که البته اسم رمزش پولاریس است، وارد فاز تولید کامل شده.
و ظاهراً خیلی هم از برنامه جلوترن.
دقیقاً. من خودم به عنوان کسی که سایبرپانک رو روز اول بازی کرد، یادم چقدر از باگ‌ها و مشکلات فنی کلافه شده بودم. اون بازی جاه طلبانه بود، ولی انگار زیر بار فنی خودش له شد.
خیلی ها همین تجربه رو داشتن. آیا نباید نگران تکرار اون فاجعه برای ویچر 4 باشیم؟
اینجاست که نکته هیجان انگیز خبر مشخص میشه. اونها دقیقاً از سایبرپانک درس گرفتن.
چطور؟
ویچر 4 برخلاف سایبرپانک که با موتور داخلی و پردردسر خود استودیو ساخته شد، داره با موتور قدرتمند و امتحان پس داده آنریال انجین 5 ساخته میشه.
اوه، این خبر خیلی خوبیه.
این یعنی تیم توسعه دهنده دیگه لازم نیست انرژیش رو صرف درگیری با مسائل فنی کنه. اونها میتونن تمام تمرکزشون رو بذارن روی چیزی که توش استادن.
داستانگویی، طراحی مراحل و ساختن یه دنیای زنده.
دقیقاً، یه دنیای نفسگیر.
این که از یه موتور آماده استفاده میکنن هوشمندانه به نظر میرسه. اما آیا این کار خلاقیت استودیو رو محدود نمیکنه؟ آیا همه بازی‌های بزرگ در نهایت شبیه به هم نخواهند شد؟
این نگرانی وجود داره، ولی آنریال انجین 5 بیشتر شبیه یه بوم نقاشی فوق پیشرفته است تا یه قالب آماده. ابزارها رو در اختیار هنرمند قرار میده، ولی این خود هنرمنده که تصمیم میگیره چی روی اون بوم بکشه.
پس در واقع دستشون رو بازتر میکنه.
کاملاً. این تصمیم به CD Projekt Red اجازه میده که خلاقیتش رو در جای درست خرج کنه. تحلیلگران معتقدن این بازی میتونه استاندارد گرافیکی و فنی بازی‌های جهان باز رو برای یک دهه آینده تعریف کنه.
یعنی سال 2026 میتونه سالی باشه که ما بالاخره قدرت واقعی کنسولای نسل نهم رو میبینیم.
دقیقاً.
و این جهش خلاقانه فقط محدود به بازی‌ها نیست. ابزارهایی که خود ما برای خلق هنر استفاده می‌کنیم هم دارن یه انقلاب رو تجربه می‌کنن.
منظورت میدجرنیه؟
دقیقاً. شایعات خیلی قوی از داخل کامیونیتی هوش مصنوعی میاد که نسخه هفتم میدجرنی قراره تو هفته اول ژانویه عرضه بشه.
بله. و این فقط یه آپدیت ساده برای بالا بردن کیفیت عکس‌ها نیست. به نظر میرسه جهش اصلی در نسخه هفت درک فضا خواهد بود.
درک فضا یعنی چی دقیقاً؟ یعنی عکس‌ها سه‌بعدی میشن؟
نه لزوماً. یعنی مدل هوش مصنوعی ساختار یه محیط سه‌بعدی رو بهتر از قبل میفهمه. در نتیجه تصاویری که تولید میکنه، پرسپکتیو، نورپردازی، سایه‌ها و عمق میدان بسیار دقیق‌تر و واقعی‌تری دارن.
میشه یه مثال بزنی؟
حتماً. فرض کن شما مینویسی مردی که در یک کوچه باریک بارانی ایستاده و نور نئون از پشت به او میتابد. نسخه هفت میتونه انعکاس نور نئون روی زمین خیس، نحوه پخش شدن نور در مه و سایه هایی که بدن مرد روی دیوارها میندازه رو با دقت فیزیکی خیره کننده ای تولید کنه.
این برای طراحان کانسپت تو صنعت فیلم و بازی یه نعمت به حساب میاد.
دقیقاً، یک نعمت واقعیه.
و آیا قابلیت جدیدی هم در راهه؟ رقابت تو این فضا خیلی شدیده.
شایعه بزرگ دیگه اینه که قابلیت تولید ویدیو هم به میدجرنی هفت اضافه میشه.
اوه، پس میره به جنگ سورا.
دقیقاً. این حرکت میدجرنی رو وارد رقابت مستقیم با ابزارهای قدرتمندی مثل سورا از اوپن ای آی میکنه. اگه این اتفاق بیفته، جعبه ابزار یک گرافیست یا فیلمساز مستقل تو سال 2026 تقریباً کامل میشه.
یعنی میتونه ایده اولیه‌اش رو به تصویر بکشه، اون تصویر رو به یه صحنه سه‌بعدی نزدیک کنه و بعد به همون صحنه حرکت و زندگی بده.
آره، یه خط تولید محتوای بصری کامل در دستان یک نفر.
خب اگه بخوایم همه این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم و به تصویر کلی نگاه کنیم، یه الگوی خیلی واضح دیده میشه.
یه روند مشخص.
آره، انگاه تکنولوژی در آستانه سال 2026 داره همزمان در چند جهت مختلف رشد میکنه.
دقیقاً. از یه طرف با ربات‌های دیزنی تکنولوژی داره انسانی‌تر و دارای درک اجتماعی میشه.
از طرف دیگه با رقابت استراتژیک تو خاورمیانه داره ژئوپلیتیک و ابزار قدرت میشه.
با آیفون ایر داره شخصی‌تر و متمرکز بر جمال شناسی میشه.
همزمان با تهدید کوانتومی داره به شکل بی‌سابقه‌ای خطرناک‌تر میشه.
و در نهایت با ویچر 4 و میدجرنی 7 داره خلاقانه‌تر و ابزار قدرتمندتر برای بیان هنری میشه.
و جالبه که نخ تسبیح همه اینها یک چیزه.
پیشرفت‌های هوش مصنوعی.
دقیقاً، پیشرفت‌های سرسام‌آور در هوش مصنوعی و قدرت محاسباتی. از رباتی که برات قهوه میاره تا الگوریتمی که امنیت حساب بانکی شما رو تهدید میکنه، همشون از یه منبع قدرت میگیرند.
اینها فقط گجت‌های جدید نیستن.
نه، بلکه دارن خود مفهوم امنیت، قدرت و حتی خلاقیت رو در دنیای ما بازتعریف میکنن.
کاملاً درسته. اینها دیگه داستان‌های علمی تخیلی نیستن. اینها واقعیت‌های استراتژیک، اقتصادی و اجتماعی سال 2026 هستند که همین امروز دارن شکل می‌گیرن.
و حالا یه سوال. برای اینکه شما رو به فکر فرو ببریم. امروز دیدیم که هوش مصنوعی داره یاد می‌گیره دنیای فیزیکی رو درک کنه.
از حرکت ظریف یه ربات توی اتاق گرفته تا خلق یه صحنه سه‌بعدی با نورپردازی دقیق تو میدجرنی.
با تمام این پیشرفت‌ها به نظر شما کدوم کار ساده و روزمره انسانی هست که هوش مصنوعی هرگز نخواهد توانست اون رو به درستی و با تمام ظرافت‌های انسانیش انجام بده؟
و مهمتر این که چرا؟